أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره در مقدمه پنجم از مقدمات بحث اجتماع متعرض تحریر محل نزاع در مسئله اجتماع از حیث انها و اقسام امر و نهی شده و اینکه امر و نهی گاهی نفسی است، گاهی غیری، گاهی تعیینی و گاهی تخییری و گاهی عینی و گاهی هم کفایی. می‌فرماد امر و نهی که در عنوان بحث منظور جواز و عدم جواز اجتماعش علل خلاف شامل تمام اقسام امر و نهی و اختصاصی به خصوص برخی از این اقسام نداره و این که تخیل بشه که اطلاق امر و نهی منصرف وضعاً به خصوص امر نفسی عینی تعیینی، ایشون می‌فرماد این انصراف به حسب وضع و لغت در ماده امر و نهی حتما باطل و خلاف حق اعتصاف من عصیف القول، این که اطلاق ماده امر و نهی اختصاص داره به امر و نهی نفسی عینی تعیینی. گیرم ما در صیغه امر و نهی مثل صلوا صوموا لا تشرب الخمر این حرف رو بپذیریم، انصراف وضعی اطلاق امر و نهی رو در صیغه بپذیریم، ولی در ماده اختصاصی نداره. اگر گفت ان الله یأمرکم، این امر عنوان امری که استعمال شده این طور نیست که اختصاص داشته باشه به خصوص نفسی عینی تعیینی، به نحوی که اگر گفت مثلا الامر و کذا ظاهرش تعیینی عینی نفسی باشه. علاوه بر این که اختصاص وضعی صیغه امر و نهی مثل صلو و لا تشرب الخمر هم اونم به حسب وضع لغت اختصاصی نداره، یعنی امر به وضو مجازه چون واجب نفسی نیست و واجب غیریه، امر به برخی از خصال کفاره حقیقت نیست چون واجب تخییری است، امر در واجبات کفاییه اگر امر به تجهیز میت شد این امر مجازه، جهزو موتاکم این مجازه. ایشون میگه استعمال امر به معنای ماده امر اختصاصی نداره به حسب وضع و لغت فضلا عن صيغه الامر، صيغه الامر هم هیچ اختصاصی نداره. گیرم که انهو بپذیریم، در صيغه ممکنه بپذیریم ولی در ماده به هیچ وجه. فرض اینه که میگیم اجتماع الامر و نهی، اطلاقش اختزام میکنه که چه امر نفسی چه غیری الی آخر الاقسام. مرحوم آخوند قدس سر رو بر این ادعای خودش که امر و نهی شامل تمام اقسام دو وجه ذکر میکنه، به دو دلیل. میفرماد اولا ملاک نزاع و نکته نزاع در جواز و امتناع اجتماع اختصاصی به خصوص امر نفسی عینی تعیینی ندارد، چون نکته امتناع وحدت وجود متعلق امر و نهی خارجنه و نکته جواز اجتماع تعدد حیثیت و جهته. در نکته بحث لا فرقه بین این که متعلق امر از قبیل واجب نفسی باشه یا غیری، عینی باشه یا کفایی، تعیینی باشه یا تخییری. این اولا. و دلیل دومی که ذکر می‌فرماد اطلاق عنوان، گفتن اجتماع الامر و النهی، نگفتن الامر النفسی، نگفتن الامر العینی، نگفتن التعیینی. بعد از این استدلالات مرحوم آخون می‌فرماد که خب انصراف امر و نهی، شما یه چیزی شنیدید، انصراف امر و نهی صیغتن و مادتن، ایشون میگه به حسب وضع و لغت همان طوری که گفتیم ممنوعه. بعد میفرمود نعم لا یبعد، این که منساق و منسبق و متفاهم از امر و نهی حتی در ماده، خصوص نفسی عینی تعینی باشه، به مقدمات الحکمه، به حسب وضع و لغت نه، اما به مقدمات حکمت بله. اطلاق امر اقتضا میکنه وجوب نفسی باشه. خب مرحوم آخون قبلا گفته دیگه، یا بعدن قبلا تو ذهنمه، فرموده که اطلاق امر یقتضی وجوب الاتیان به این عطا به غیرهی اولا، عطا به شیء آخر اولا، عطا بهی غیره اولا. اطلاقی رو که نفی غیریت، نفی کفاییت، نفی تخییریت، همینه دیگه. وضو بگیر، صلیت اولا، اطعام کن، صمت اولا، پس تخییری نیست. صام غیرک اولا، پس کفایی نیست. ایشون می‌فرماد بله، ما خودمون گفتیم که اطلاق امر و نهی حتی در ماده به مقتضای مقدمات حکمت اختصاص داره، اقتضای اختصاص امر و نهی رو و استعمالش رو در وجوب عینی تعیینی نفسی میکنه، ولیکن این انسباق و این انصراف به حسب مقدمات حکمت لا یجری در مثل مقامی که نکته مسئله اجتماع و امتناع اختصاصی به خصوص موارد وجوب نفسی عینی تعیینی نداره، بلکه نکته اعمه کما اتضح بیانه از این تقریری که گذشت. پس بنابراین حرف مرحوم آخون اینه که در ما نحن فی نزاع در اجتماع امر و نهی عامه و اختصاصی به خصوص امر و نهی که در فرض وجوب عینی و نفسی و تعیینیست نداره. بعد مرحوم آخون مثال میزنه، میفرماد ولذا اگر مولا امر به صوم او الصلاه به نحو واجب تخییری و نها عن التصرف فی مال الغیر مع مجالسة الاغیار فصلا مکلف در مال غیر و جالس الاغیار. ایشون میگه این داخله در مسئله اجتماعه، این صلاتی که تصرف فی مال الغیره که واجبه به وجوب تخییری است، چون امر به صوم او الصلا به نحو وجوب تخییری، کما انه نهى عن التصرف فی مال الغیر و مجالست الاغیار، اونم به نحو تخییری کذالک، عبارت اینه، عبارت مرحوم آخون. خب در این صورت اذا صلا، خب این واجب، واجب تخییری رو تطبیق کرد بر حرامی که می توانست حرام نباشه، به تجنب مجالست الغیر، اگر تجنب می کرد از مجالست الغیر، فقط تصرف می کرد فی مال الغیر، اینجا مرتکب حرام نشده بود. حالا اگر بنا بشه در واجب، واجب تخییری رو تطبیق کرد بر یک حرام تخییری، واجب تخییری تطبیق شد. مرحوم آخونی مثالی زده که اخفل امثله، چون اونای دیگه امثله دیگر رو الان من مثل آب خوردن براتون مثالای دیگر رو عرض میکنم، اونی که نیاز به دقت داشت جایی که هم واجب تخییری است هم حرام تخییری است. واجب صوم یا صلات، حرام تصرف فی مال الغیر و مجالست الاغیار. اینجا داخله در مسئله اجتماعه، ولذا قائل به جواز اجتماع میگه این صلات مع مجالست الغیر یکون مأمورا به، به امر تخییری که صل او صم، کما انه یکون منهی عن، به نهی تخییری که لا تتصرف فی مال الغیر و تجالس الاغیار. قائل به جواز میگه یجوز و قائل به امتناع میگه لا یجوز، تفاوتی نمی کنه. نکته چیه؟ نکته اینه که وحدت وجود یمنع ان صحت اجتماع الحکمین به عنوانین، ولا یندفع قائلت اجتماع الحکمین المتضادین به تعدد الحیفیت والجهه کما یقوله القائل به جواز الاجتماع، قائل بالامتناع. یا اینکه تعدد الحیفیت والعنوان یصحح اجتماع الحکمین در خارج، ولا یمنع از اون قضیه وحدت وجود متعلقین در خارج، متعلق امر و نهی. این در امر و نهی تخییری. و اما غیر اون، مثلا وجوب غیری جمع بشه با حرام نفسی، مثلا میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر الايه، وضوء واجب غیریه دیگه. و بعدم میگه که لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه، حالا یه آقایی بیاد با آبی که ملک مردمه بدون رضایت او وضوء بگیره. کما این که لو صلى في مكان مغصوب، که واجب نفسی تعیینی عینی که صلات یومیه است، با حرام داخل در مسئله اجتماعه، واجب غیری که وضوعه با تصرف فی مال الغیرم که حرام تعیینی نفسی است، داخل در مسئله اجتماعه. این در مسئله واجب غیری. و کذالک فی الواجب نفسی اینی، مثل این که میگه جهزو موتاکم، خب این جهزو موتاکم وجوبش کفاییه دیگه. بعد میگه ولا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه، خب شما میرید تغسیل میت میکنید به ماء قراح با تمام آداب و سنن از کافور و صدر، ولیکن مال دزدی، آب غیر مباح، آبی که ملک دیگری است، از چاه مردم بدون رضایت اونها کشیده میشه، میت رو تجهیز میکنی، داخل در مسئله اجتماعه. واجبون کفایی مع حرامن، حرامن عینین و قد یکون حرامن این تعیینی و قد یکون حرامن تخییرین، مثالی که مرحوم آخونده. این کلام مرحوم آخوند در این امر خامس. من یه نقطه فقط عرض بکنم، درست بود کلام مرحوم آخوند بحث اجتماع اختصاصی به خصوص واجب عینی تعیینی نفسی نداره، نزاع در اجتماع و عدم در تمام اقسام جاریه، غیر انه این کلامی که مرحوم آخوند فرمود که منسبق یا منساق یا خلاصه به مقدمات حکمت مفهوم از امر و نهی وجوب یا وجوب و حرمت نفسی عینی تعیینی است، این حرف از مرحوم آخوند اینجا از غرائب الکلامه، خلط بین مقامین. اونی که حرف مرحوم آخوند درش درسته که منساق حالا یا وضعا یا به مقدمات الحکمه، اینه که وجوب نفسیه الی آخر ما ذکر، جاییست که ما هو بالحمل شای امر و نهیون مادتا او صیغتا، این متفاهم ازش وجوب نفسی عینی تعیینیه. یعنی اگر گفت اعدلوا صوموا لا تشربوا الخمر، این یا وضعا، اگر وضعا نپذیریم، مرحوم آخوند میگه به مقدمات حکمت ظهورش در وجوب نفسی عینی تعیینی است، قبول. اما این معناش این نیست که عنوان الامر و نهی هم ظهور در این داره. شما اگر گفتید الامر مجزومون النهی مجزومون، اینم ظهور داره در اینه که امری که در مقام به اصطلاح وجوب نفسی عینی تعیینی استعمال میشه این مجزومون، اما امر مثل توضع دیگه مجزوم نیست. این چه حرفیه یا مرحوم آخوند؟ اینی که گفته میشه اطلاق به ضم مقدمات حکمت اقتضا میکنه که منظور و مفهوم و مراد از امر و نهی صیغتن و مادتن وجوب نفسی تعیینی باشه، یعنی ما هو بالحمل شای امر و نهیون مثل صلوا صوموا لا تشرب الخمر یا ان الله یأمرکم بکذا ینهاکم عن الفحشاء والمنکر، اینا ظهورش در تعیینی عینی نفسیه. اما اگر گفت مثلا الامر یستعمل مرتن فی الانشاء و مرتن فی الاخبار، در اینجا این معناش اینه که امری که مستعمل در اخباره خصوص اون امریست که امر نفسی عینی تعیینیه. اصلا لم یفهم معنی المحصل لکلام مرحوم آخوند در این ضم این کلام و اطاله در این قضیه که فرمود که دعوا انصراف امر و نهی به خصوص نفسی کذا ممنوعتون فی الماده و کذا فی الصیغه نعم لا یبعد از باب اطلاق و مقدمات. هیچ ربطی به جایی که عنوان الامر و نهی استعمال شده و منظوره، نه این که ما هو بالحمل شای امر و نهی، هیچ ظهوری اصلا توهمی برای اختصاص عنوان الامر و نهی. شما میگید امر ینقسم الی قسمین، امر نفسی و غیری. آیا این امری که ینقسم الی القسمین استعمالش استعمال مجازیه؟ وقتی میگید الامر الی قسمین، الواجب و المأمور به و الامر الی قسمین تعیینی و تخییری، این مجازه؟ چون در جامع بین واجب تعیینی و تخییری استعمال شده، یا در جامع بین وجوب کفایی و عینی استعمال شده. این حرف اصلا معنای محصلی از کلام مرحوم آخوند در مقام قابل استفاده نیست و ظنی انه خلطون بین اون چه درسته که امر به معنای ما هو بالحمل شایع امر ظهور اطلاقیش ولو ظهور وضعیش رو منکر بشیم ظهور اطلاقی و مقدمات حکمیش اقتضای نفسی عینی تعینی رو میکنه خلط بین اون و بین عنوان امر و نه. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره متعرض امر سادسی می شود و اون بحث این که معروف در کلمات اصولیین اخذ قید مندوحه در عنوان نزاع بحث اجتماع و عدم جواز اجتماع رو در عنوان بحث مقید کردن به فرض وجود مندوحه و منظور بزرگان از وجود مندوحه عدم انحصار تمکن مکلف در حصه حرام و منهی عنه، یعنی محل بحث در جواز و عدم جواز اجتماع جایی است که مکلف متمکن از اتیان به واجب در غیر ضمن حصه منهی عنه و محرم داره. مکلف میتونه نماز در مکان مباح بخوانه و مع ذلک با وجود مندوحه و مفر و تمکن از صلات در غیر مکان غصبی، آیا لو صلا فی المکان الغصبی تصلح صلاته هذه مجمعا للحکمین و موردا للصحه یا نه، این محل کلامه. و اما اذا لم یکن مندوحتون فلا اشکال فی عدم جواز الاجتماع. مرحوم آخوند قدس سره میگه ولو قید مندوحه در کلمات بزرگان مطرح شده، کلمات ادعی، ولیکن لا موجب له ولا مقتضی له ولا حاجت الیه، نیازی نیست به قید مندوحه، چون اونچه محط بحث در مسئله اجتماعه نقطه ایست که با در اون نقطه نیازی به قید مندوحه نیست. وجود و عدم وجود مندوحه تأثیری در اون ناحیه و اون حیثیت نداره. محل بحث در اجتماع تک امکان و عدم امکان تکلیف از ناحیه مولا و مکلفه، نه امکان و عدم امکان تکلیف از ناحیه قصور و عدم قصور قدرت مکلف و امتثال عبد. بحث اینه که آیا اجتماع امر و نهی با غض نظر از قدرت و عدم قدرت مکلف، حالا فرض کنید مکلف هم قدرت داشته باشه، اصلا تکلیف به امر و نهی معن از مولا نسبت به یک طبیعت، دو طبیعتی که مجمع واحدی در مصداق داره، اون مصداق واحد دو عنوان داخل در اون اطلاق تکلیف او به امر و نهی میتواند باشد، وقتی که امر میکنه نهی بکنه، مجمع جعل حکم بر مجمع معقوله، از ناحیه این که آیا تکلیف مقدور مکلف و مولاست یا این که مثل جایی که به عنوان واحد تکلیف مقدور نیست بگه صله ولا تصله، جمع بین امر و نهی با وحدت متعلق چگونه معقول نیست؟ نه چون مکلف قدرت نداره، چون متمشی نمی شود از مکلف و مولا دو تکلیف متضاد. خب بغض هم تعارض میکنه، یعنی به لحاظ این که بالاخره این حب و بغض یعنی دو حیفیتی است که بالاخره در نفس مولا جمع میشه، با جمعش یک کسر و انکساری پیدا میکنه، بالاخره من حیث المجموع یا محبوبه یا مبغوضه یا حیاد، نمیتونه بالفعل مبغوض تام محبوب تام، معقول نیست این معنا. آیا این گونه است؟ اجتماع امر و نهی به حسب جعل و نه به لحاظ قدرت مکلف در مقام امتثال، به حسب جعل آیا ممکنه و متمشی میشه از نفس مولا امر و نهی نسبت به مجمع، در عینی که مجمع وجود واحده و ترکیبش اتحادی است، میشود یا نمیشود؟ و اما اینکه مکلف قدرت بر امتثال داره یا قدرت نداره، هذا له شأن آخر، این حیثیت دیگری است که مکلف قدرت نداره، پس تکلیف از این جهت ممکن نیست. ولذا یشترک در این بحث، بحث اجتماع، مسئله اجتماع و امتناع، حتی الاشعری القائل بجواز التکلیف به غیر المقدور، یعنی اشعری یقول بالامتناع، یمکن ان یقول بالامتناع. چرا؟ چون لانه تکلیف غیر مقدور، لا تکلیف به غیر المقدور. پس این گونه نیست که این بحث نیاز به قید مندوحه داشته باشه در اون حیفیتی که محط بحثه، که آیا تمشی دو حکم در نفس آمر و ناهی و مکلف می شود یا نمی شود. لا یفرق فیه بین کون المکلف متمکنن من الجمع بین التکلیفین فی الامتثال او غیر متمکنه، مکلف لا یتمکن من الصلاة الا فی المغصوب او یتمکن من الصلاة فیه و فی غیره. این تفاوتی ایجاد نمی کنه. ولذا یمکن ان یقول به امتناع حتی على تقدیر وجود المندوح للمکلف قائل، میگه چون اصلا تکلیفش مقدور نیست، مکلف میتونه، لان الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، مکلف میتونه یصلی و ان کانت بعض حصصها محرمه، ولیکن جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره دیگه، مکلف وقت که میتونه در غیر مغصوب نماز بخونه قدرت بر صلات داره، ولیکن مولا دستش بسته است از جمع بین این دو تکلیف در انشا، بگه صل ولا تغصب، و منظورش این باشه که امر و نهی شامل مجمعه، مجمعی که مکلف متمکن و مفر از فعل مأمور به در ضمن اون داره به فعلی فی غیره. اینه مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد. پس حیث بحث حیثیست که لا یستدعی قید المندوحه، چون حیث تکلیف محاله نه تکلیف بالمحاله. بله مرحوم آخون میفرماد لو کان مراد مجوز الجواز الفعلی و من کل جهتن فلا مناص من اعتبار قید المندوحه، اگر قائل به جواز ناظر به این حیفیتی که ما گفتیم حیفیت تکلیف غیر مقدور نیست، بلکه ناظر به جواز بالفعل من کل الجهات ولو من جهت تکلیف به غیر المقدور، اگر این باشه لا مناسه من اعتبار المندوحه. چرا؟ برای اینکه حتی القائل به جواز الاجتماع لا یجوز الامر و النهی نسبت به مکلفی که لا یتمکن من الصلاة الا فی المغصوب، نمیتونه این مکلف هم مأمور باشه به صلات در فرضی که نمیتونه صلات در غیر مکان غصبی و هم منهی از غصب باشه، ولذا قید مندوحه در بحث اجتماع انما یعتبر لو کان المراد من الجواز الجواز به قول مطلق للجواز من حیث خاص، و اون حیث امکان تکلیف و تمشی امر و نهی از مولا. این هم امر سادس. امر سابع درسته بله، یا شمولیه یا اونجایی که مکلف تمکن از صلات در غیر مکان قصبی نداره. حرف درستیه. اینجا جواز بالفعل اگر منظور باشه، منتها تقدم، اما این بحث رو دیگه تکرار کردیم، تقدم من النائینی، این که هر دو جهت منظور به بحث اصولی ها هست. کسانی که قید مندوحه رو آوردن فرمود ربما این که بحث رو محصور و خلاصه در بحث قضیه اون مقام امتثال کردن، مرحوم نائینی فرمود، چند روز پیش نقل کردیم که فرمود نه، هر دو جهت به حد بحثه، هم حیف بحثه این که آیا تکلیف متمشی میشه که اون جهت اولا، و اون حیف قضیه مندوحهی هم که در کلمات آمده. این بحث قبلا گذشت و دیگه نیازی به تکرار هم نداره. امر سابع در مقام که باز نکته مهمی درش هست که اصلا زاویه بحث رو به گونه‌ای روشن میکنه در بحث اجتماع که جایی برای کلام مرحوم آقای خویی قدس سره که فرموده مرد بحث به جواز و عدم جواز به اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود باقی نمیگذاره، این است که بعضی ها مفصل این بحث در فصول هم مورد تعرضه و در کلمات دیگران، ربما گفته شده که بحث اجتماع و عدم جواز اجتماع مبنی بر بحث طبیعت و فرده، که اگر قائل به تعلق طبیعت به تعلق حکم به طبیعت بشیم فیجوز الاجتماع، و اگر قائل به تعلق حکم به فرد بشیم فلا یجوز الاجتماع. هر یک از دو قول مبتنی بر یکی از دو قول در مسئله طبیعت و فرد، طبیعت مبنای جواز و فرد مبنای امتناع. و ربما یتوهم امر آخر، و اون این که اصلا بحث جواز و امتناع هر دو مبنی على القول بالطبيعه، و اما على القول بالفرد فلا ينبغي الشك في الامتناع. یعنی حتی قائل به جواز تا چه برسه قائل به امتناع، اینها بناء على الطبيعه است کلامشون، یعنی قائل به امتناعی در عین تعلق امر به طبیعت قائل به امتناعه، و الا با فرض تعلق امر به فرد فلا مجال لتوهم جواز الاجتماع. این دو توهمی است که به قول مرحوم آخون در مقام مطرح شده. مرحوم آخون قدس سره می فرماد ولی حق اینه که این مسئله هیچ گونه ربطی به مسئله طبیعت و فرد نداره. طبیعت و فرد از اون مسائل مهمی بود که بحثش سابقا مفصل گذشت. فعلا مرحوم آخون بر مبنای تفسیر خودش از طبیعت و فرد مشی میکنه، طبیعت به معنای ماهیت و فرد به معنای جمع القیود. این بود دیگه حرف مرحوم آخون در بحث طبیعت و فرد، خلافاً لنائینی که فرمود منظور از طبیعت امکان وجود الکلی فی الخارج و از فرد امتناع وجود الکلی فی الخارج به ما تقدم لهما من المعنا. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد این دو توهم و این بنایی که گفته شد به کلاش قیه باطلون، نه قول به جواز مبتنی بر طبیعت، نه قول به امتناع علا تقدیر فرد، بلکه حتی علا القول به تعلق الحکم بالفرد بحث اجتماع و قول به جواز اجتماع لهو مجالو. اینی که توهم شد که علی القول بالفرد دیگه امتناع، یا حتی قائل به امتناع مبنی علی الطبیعه داره یقول بالامتناع لوضوح انه علی الفرد لا مجال للجواز. نه مرحوم خود میگه من که امتناعیم به حمد الله، ولیکن لو قیل بالجواز امکن حتی علی القول به تعلق الحکم بالفرد. چرا؟ بر این که فإن تعدد الجهه والعنوان، اگر مصحح اجتماع حکمینه ولا یضر به جواز اجتماع وحدت الوجود والایجاد، همون تعبیر ناینی همشون معلوم میشه ناینی هم از آخون گرفته، وحدت الوجود والایجاد، اگر اینه فلیکن این تعدد عنوان مصححن حتی لو کان متعلق الحکم و الفرد، چون حکم اگر تعلق گرفته به شخص و فرد عبر العنوان، اما فرض اینه تعدد عنوان درش مفروضه و این فرد فردان لعنوان واحد لعنوانین، و این کان این فردان موجودین به وجود واحد. مرحوم آخون میگه فردان موجودان به وجود واحد، نه اینکه تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون فی الخارج وجودن و ایجادن. چه توهمیه که اصلا تو کلام برخی از اعاظم آمده؟ اصلا بحث اجتماع جایی است که وحدت وجود در خارج، این عبارتی هم که آخوند داره به وحدت شخصیه، منظور از این وحدت شخصیه شخصیه به معنای جزئی نیست. فقط تقدم من الاخوند ان المراد من الواحد الواحد به حسب الوجود و الایجاد و ان کان کلیا کالصلاه فی المغصوب. اینی که باز تو کلمات برخی از آن بزرگان آمده وحدت شخصی رو اهل اصطلاحن اینا که تعبیر کردن و مرادشون اون جزئی خارجی، اصلا لا ينبغي ان يتوهم این که مسئله اجتماع مربوط به وحدت شخصی و وجود جزئی خارجیه. حرف مرحوم آخون اینه که حتی علی القول به تعلق الحکم بالفرد، و منظورش از فرد چیه؟ جمع القیودیه، صل یعنی حتی المجامع مع الغصب، لا تغصب حتی المجامع مع الصلاه. مذکر و مؤنث بودنش هم رعایت کردیم. خب این منظور مرحوم آخونده، میگه اگر تعدد جهت مصححه فلیکن الان متعلقا بالصلاه متحدت مع الغصب و النهی متعلقون بس غصب المجامع مع الصلاة. چرا؟ لما ان الصلاة فی المکان المغصوب این یتحقق بهی فرد من کل من الطبیعتین به وجود واحد، یعنی صلات در مکان غصبی فرد للصلا و فرد للغصب، نه وجودان متعددان فی الخارج و ترکیب و انضمامیون. آقای من در ماهیات عینیه و تکوینیه باید اینو بگه، والا اینجا که نمیگه، اینجا تصریح میکنه، میگه وجود واحد، این وجود واحد مجمع لطبیعتین بناء على تعلق الامر بالطبیعتین، مجمع لفردین من طبیعتین بناء على تعلق الامر بالافراد. و لذا عبارت مرحوم آخون قدس سره اینه، من براتون این تیکه عبارتشو بخونم. فرمود حالا قریبه به این، حالا دیگه، فَإِنَّ الْمَوْجُودَ الْخَارِجِ الْمُوَجَّهْ بِوَجْهَيْن، نه اینکه الموجود به وجودین، الموجه به وجهین، یکون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، نه به وجودین یکون ترکیب بینهما انضمامیا. بله، فکما لا یضر وحدت الوجود بتعدد الطبیعتین بناء علی تعلق الامر بالطبیعه، وحدت وجود مصداقی دو طبیعت لا یخل بتعدد الطبیعتین، لا یضر بکون المجمع اثنین، اما اثنین نه وجودین انضمامیین، اثنین بما هو مصداق و فرد لکل من الطبیعتین، فهو على وحدته وجودا، این عبارات آخونده دارم میخونم، فهو على وحدته وجودا یکون اثنین، نه به وجودین، این نبه وجوده اینو من فارسی گفتم، این تو کلام آخون نبود، یکون و اثنین لکونهی مصداقا للطبیعتین فلا تغفل والحمد لله رب العالمین.